الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه مورد بحث فروض فراوانی داشت، ولی سه فرض و سه مسئله را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه انتخاب کردند و اینها را مورد بحث قرار دادند. مسئله اولا این که چیزی که دارای منفعت محلل و محرم است مورد کسب قرار بگیرد به شرط انتفاع حرام، که انتفاع حرام در متن عقد شرط می شود یا قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار بگیرد و عقد رو او واقع می شود، که به شرط استفاده حرام، مثل سهمیه‌ای که به کارخونه های مشروب سازی بدن، میگن این انگور را میدیم به شرطی که شما این را می درست کنی، یا سهمیه چوبی که به کارگاه های خاص میدن، میگن به شرطی اینکه این را آلات قمار درست کنید یا آلات لهو و لعب درست کنید. مسئله دوم آن است که چیزی که دارای منفعت محلل و محرم است مورد کسب قرار میگیرد، اما نه به شرط انتفاع محرم بلکه به قصد انتفاع محرم. مسئله سوم آن است که چیزی که دارای منفعت محلل و محرم است مورد کسب قرار می گیرد، نه به شرط انتفاع محرم که فرض اول هست، نه به قصد انتفاع محرم که مسئله دوم فرض دوم است، بلکه فروشنده می داند که خریدار از او بهره محرم می برد، ولی خود فروشنده نه شرط می کند نه قصد دارد. این سه تا مسئله است که مرحوم شیخ اینها را محل بحث قرار دادن. این مطلب اول که روش مرحوم شیخ است. مطلب دوم این که این سه مسئله چون از در شدت و خفت در طول همان، اگر چیزی دلالت کرد بر بطلان یا حرمت قسم اول، هرگز دلیل حرمت یا فساد قسم دوم و سوم نیست. برای اینکه اگر خرید و فروش یا کسب یک کالایی به شرط استفاده حرام این ممنوع بود، این دلیل نیست بر این که اگر شرط نکردن ولی قصد کردن یا قصد نداشتند ولی علم دارن بازم حرام است. ولی اگر چنون چه دلیلی دلالت کرد بر ممنوعیت قسم سوم، یقینا اون دلیل بالفحوا دلالت دارد بر ممنوعیت قسم دوم و اول. چه این که اگر دلیلی دلالت داشت بر ممنوعیت مسئله دوم و قسم دوم، اون دلیل گرچه دلالت ندارد بر ممنوعیت مسئله سوم و قسم سوم، ولی دلالت دارد بالفحوا بر ممنوعیت قسم اول، چون این سه تا مسئله و سه فرض در طول همان از شدت و خفا، در فرض اول به شرط حرمت است بهره حرمت، در فرض دوم از این خفیفتر شرط حرمت نیست قصد انتفاع محرم است، فرض سوم و مسئله سوم آن است که نه شرط حرمت است نه قصد حرمت، بلکه علم دارند، فروشنده علم دارد که خریدار بهره محرم ببرد. مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در بین این مسائل سگانه، مهمترین بحث‌های علمی مال مسئله سوم است. برای اینکه اثبات حرمت و بطلان در مسئله اولا روشن است و همچنین اثبات ممنوعیت در مسئله دوم تا حدودی هم روشن است، لکن اثبات حرمت یا بطلان در مسئله سوم کاری است بسیار مشکل. یعنی اگر کسی کالایی را به شرط استفاده حرام مورد کسب قرار بدهد، که مسئله اولاست، این ممنوع است تکلیفاً و وضعاً، اثباتش دشوار نیست. یا اگر کالایی را به قصد انتفاع محرم محور کسب قرار بدن نه به شرط حرام، این هم اثبات ممنوعیت تکلیفی و وضعیش دشوار نیست. لاشه مسئله سوم دشوار است و این است که فروشنده می داند که خریدار از او بهره محرم می برد، ولی خودش نه شرط کرده است نه قاصد است، بلکه ممکن است قلبن بیمیل باشد، ولی خوب می فروشد یا اجاره می دهد. چون خصوص فروش فروختن به مانندان مطرح نیست، هر گونه کسبی باشد همین است. مهمترین بحث مربوط به مسئله سوم است، زیرا جریان تعاون بر اسم اونجا مطرح است. یه فرمایشی هم مرحوم آقای نانی در خلالشون اضافه کردن، شاید از کلمات فقهای دیگر رضوان الله علیه هم بشود استفاده کرد، که اون هم بشود دلیل هشتم، و اون این است که امر معروف و نهی از منکر واجب است و یکی از مبادی امر معروف یا نهی از منکر اون است که این کالایی که ما میدونیم این شخص از او بهره محرم میبرد به او ندهیم، چون اگر به او ندادیم یکی از مراحل نهی از منکر انجام شده است، که این به عنوان دلیل هشتم ذکر میشود. چون دلیل اول اجماع هست، دلیل دوم اون قواعد عامه مرسله تحف هست، دلیل سوم اون سنن بیهقی که نوویست و در اول لعالی و اینها از طریق ما نقل شده است، چهارم لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل هست که کلمه سوره نساء است، پنجم اون دلیل تلفیقی است، یا پنجم نص خاص مسئله است، ششم اون دلیل تلفیقی عقلی است، هفتم مسئله تعاون بر اسم است که در مسئله سوم به طور مبسوط برام شفاده کرده، هشتم هم این مبادی که مرحوم آینائینی یادی باز کرده ای رو. این شرط مخالف مقتضای عقد برمیگردد به اون بطلان خود عقد در لا تأکلو، در تقریب لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل برمیگردد. دلیل هشتمی که اینجا مرحوم آینائینی ذکر میکنن این است که چون امر معروف و نهی از منکر واجب است، مبادی او هم لازم است، اگر کسی علم دارد که فروش که خریدار از این کالا بهره محرم میبرد، جلوی منکر گرفتن واجب است، و یکی از چیزهایی که جلوی منکر را میگیرد این است که این کالا را در اختیار او قرار ندی. پس اگر این کالا را در اختیار او قرار دادیم، یا به نحو اجاره یا به نحو بی یا به نحو مصالحه یا به انهای دیگر، در حقیقت معصیت کردیم. آیا این راه هشتم هم تام مسیانه؟ خب غرض آن است که این سه تا مسئله از در ظهور و خفا همتای هم نیستن، مسئله سوم از همینا مخفی تر است و نیازش به بحث در باره این که آیا مصداق تعاون بر اسم هست یا نه بیشتر است، لذا در بین این مسائل سگانه قسمت مهم بحث را مرحوم شیخ به مسئله سوم ارجاع دادن. مطلب دیگر که حالا باز بر میگردیم به اصل بحث این است که فعلا ما در مسئله اولا سخن میگفتیم، مسئله اولای از مسائل سگانهی که مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن این بود که کالاییست دارای منفعت محلل و محرم و این کالا محور کسب قرار میگیرد به شرط المحرم، همین، و چنین کاری هم رایج هست، مثل این که جاهایی که حلال و حرام برای اونها یکسان است، کارگاهی دارن، مراکز صنعتی دارن یا مراکز تولیدی دارن و این همش حرام است، سهمیه هم دارن، شکر را به یک مؤسسه میدن که کارشون درست کردن شراب محرم است، انگور را به یک مؤسسه میدن که کارشون تولید می هست و مانند آن، چوب را به یک مؤسسه میدن که کارشون تولید آلات قمار است لا غیر، یا کارشون تولید آلات لهو و لعب و نوازندگی است ولا غیر، امثال ذلک. دلیل بر حرمت این امور و همچنین بطلانش در بین اون ادله هفتگانه، مهمترین دلیلش همون اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست، که وقتی طرفین تعهد کردن و شرط کردن که این ما کالا در راه حرام صرف بشود، بازگشتش به این است که همین شرط را و همین جریان را وقتی به پیشگاه شرع عرضه میکنیم، میبینیم بازگشتش به این است که فروشنده در حقیقت چیزی به خریدار نداد، برای اینکه این کالا منفعت محلل دارد و محرم یک قید، و فروشنده و خریدار دوتایی تعهد کردند که اون منفعت محلل استفاده نشود این دو قید، پس تنها بهره‌ای که فروشنده خریدار میتواند از این کالا ببرد همون انتفاع محرم است این سه قید، و این رم که شعار مقدس امضا نکرده حد کرده چهار قید، پس این کالا پیش شعار مقدس لاشی است. وقتی لاشی شد در قبال لاشی نمیشه پول گرفت. این بود که گفته شد به این که برو ما شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم، این شرط چون مخالف مقتضای عقد است از این جهت باعث بطلان عقد است. اونگاه سه امر در اینجا مطرح شد، و اون این بود که گاهی کالا تکوینن اصلا منفعت ندارد نظیر حشره در هوا، گاهی تکوینن منفعت دارد ولی طرفین شرط می کنن که این منافع به فروش به خریدار منتقل نشود، یعنی این مسلوب المنفعه را به خریدار منتقل می کنن. و فرض سوم آن است که طرفین شرط میکنن این عینی که دارای منفعت محلل هست مسلوب الانتفاع باشد نه مسلوب المنفعه، یعنی منفعت همراه عین منتقل میشود به خریدار ولی خریدار حق بهره برداری ندارد. این قسم سوم گرچه به حسب ظاهر شرط مخالف مقتضای عقد نیست، زیرا در این شرط نیامده که این عین ملک شما نشود، یا عین ملک شما بشود ولی منافع او را همراهی نکند و منافع ملک شما نشود تا بشه مخالف مقتضای عقد، بلکه میگوید عقد پیامش این است که این کالا ملک فروخریدار میشود، درست است ما قبول داریم. پیام دیگر عقد آن است که منافع به تبع عین منتقل می شود به خریدار، این را ما قبول داریم. حرف سومی داریم و این است که خریدار حق ندارد از این منافع استفاده کند. این شرط گرچه به حسب ظاهر به نحو صریح مخالف مقتضای عقد نیست، لکن با تحلیل عقلی و لدى العقلا و لدى العرف بازگشت چنین شرطی هم به شرط مخالف مقتضای عقد است. یعنی عرف فرقی نمی بیند بین این که طرفین تعهد بکنند که خریدار مالک منافع نشود، یعنی این عین که به خریدار منتقل می شود منافع این عین را همراهی نکنن به تبع عین ملک خریدار نشوند، یا نه منافع عین را همراهی بکنن به تبع عین ملک خریدار بشوند ولی خریدار حق بهره برداری نداشته باشد. چنین کاری شرطی است مخالف مقتضای عقد و باعث بطلان عقد است. خب مهمترین دلیل این بود و آیه هم به خوبی دلالت میکند و اون دلیل تلفیقی عقلی هم به دنبال آیه شاهد خوبی است. عمده نص خاص در مسئله است. جریان تعاون بر اسم که دلیل هفتم بود، اون را چون مرحوم شیخ در مسئله سوم از مسائل سگانه این بخش به صورت باز ذکر میکنن، اونجا انشاءالله مطرح میشه. و همچنین اون دلیل هشتمی که لابلای فرماش بروای نایی رضوان را استنباط میشد. عمده نص خاصی در مسئله است که ما یا نص خاصی در خصوص مسئله داریم یا نه، و اون که آیا نص خاصی است که دلالت بکند بر این که اگر کالای منفعت حلال و حرام داشت و طرفین تعهد کردند که از او بهره محرم برده بشود، چنین کسبی حرام است و باطل یا نه. روایتی که در این مسئله خونده شد حدیث اول باب 39 از ابواب ما یکتسب به بود که این اشکال سندی داشت. بعضی میگفتن این صابر است، بعضی میگفتن جابر، و میگفتن اگر صابر است صحیح است و اگر جابر است درست نیست. ولی اگر هم صابر باشد و ظاهرا صابر مولا آل بسام است، این هم مجهول است مثل جابر. البته بعضی از روات به نام صابر موثقن. بنابراین بحث در این روایت در دو مقام بود، یکی به لحاظ سند بود که اشاره شد، و دومی این که بر فرض این صابر مورد اعتماد باشد و این روایت موثق باشد، از در دلالت آیا تام است یا نه، معارض دارد یا نه. در مقام استدلال مصر روشن شد به این که این روایت برای مقام ما به طریق اولا کاملا کافی است. چرا؟ برای این که از حضرت سوال میکنن مردی است که خانه خود را اجاره میدهد تا در او خمر فروخته بشود، در بین اون فروض پنجگانه‌ای که در تحلیل این روایت به عمل آمد، اون صورتی که طرف فروشنده مجر جاهل باشد که مشمول نیست، عالم باشد ولی قاصد نباشد، این داخل در مسئله سوم است که بعد خواهد آمد، شاید مشمول نباشد، عالم باشد و قاصد باشد، اون رو ممکنه بگیرد. و طرفین شرط بکنن که فرض چهارم بود، اون یقینا میگیرد. یا نه، تعهد قبل از عقد باشد ولی مبنیان علیه العقد، عقد مبنیان علیه واقع بشد، اونم میگیرد، چون اون تعهد قبلی که عقد بر اون مبتنی بشود به منزله شرط است. این روایت که فرمود رجلی است که یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، این اگر در صورت علم را بگیرد، در صورت قصر را به طریق اولا، یا اگر قصر را بگیرد در صورت اشتراط را بالفهوا به طریق اولا میگیرد. اینه که مرحوم شیخ فرمود این یا مقید است به صورت اشتراط، یا نه اگر صورت قصر را بگیرد صورت اشتراط را بالفهوا و بالاولویه میگیرد. پس این مسئله اولا که اونجا که طرف این تعهد بکنن به شرط بکنن، این یقینا مشمول این حدیث است. یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، چرا حرام باشد؟ بله معلوم میشود که این، پس معلوم میشود که، چون معلوم میشود که متفرع کرده بر اجاره او بیع خمر را. یعنی چه تفرعی دارد؟ خب پس معلوم میشود که اجاره شما نقشی ندارد. این هم یعاجرو که فعل مضارع است به دلالت بر استمرار دارد، نشانش این است که این آقا پیشش اینه، حرفش اینه. سوال کرده کسی مغازش اجاره میده و درش خمر فروخته میشه، آقا یه بار ندونه، دو بار ندونه، سه بار ندونه، چون یعاجرو یه وقت هست میگیم آجره، فعل ماضی است، یه بار اتفاق افتاد، قضیتون فی واقعه، اجاره داد، یه وقت نه، هر ساله اجاره میده. خب چطور مجریست که از نمیدونه تو مغازه چی میگذره؟ از اینکه رجلیست که یعاجر بیته فیباع فی الخمر، معلوم میشه پیشه این آقا به حرفش اینه که مغازش رو به خمارها اجاره میده. نه، حالا سرش اینه که ما اگر بگوییم این خصوص اجاره است، بعد این آیین‌نامه داخلیش تو که اجاره برمیگرده، ما تو مقاصد محرمه نباید ازش استفاده کنیم. ولی وقتی این را به عقلا و عرف عرضه بکنید، بگید به این که حالا حضرت فرمود به این که مغازه را نمیشه اجاره داد که کسی در اونجا می بفروشه، اما آیا میشه مغازه را اجاره داد کسی در اونجا حیاکر عباده بفروشه یا نه؟ میگیم نه. آیا این قیاس است یا القاء خصوصیت به تنقیح مناد؟ آیا از این روایت میشه استفاده کرد که نمیشه مغازه را کرایه داد و اجاره داد به کسی که در اونجا آلات لهو و لعب میفروشه، آلات قمار میفروشه ممانندون؟ عرف در همه موارد القاء خصوصیت میکند، اینها رو به عنوان تمثیل میدونه نه تعیین. یه وقتی سخن از نجاست است، حضرت فرمود اگر خمری به جامعت تماس گره برخورد کرد، با اون جامع نماز نخون. خب این رو نمیشه گفت به اینکه حالا اگر چوب قماری نه تخت نردی به آدم، به لباس آدم اصابت کرد، آدم با اون لباس نماز نخونه. این رو نمیشه این کاری کرد، چون عرف رو قیاس میدونه نه تنقیح مناط، نه القاء خصوصیت. اما وقتی از امام سلام الله علیه سوال کردن کسی مغازش رو اجاره میده به خمارها، فرمود این کار رو نکند، حرامون اجره، عرف میفهمه که اصلا نمیشه مغازه را کرایه داد به اجاره داد به جایی که حرام در او استعمال میشود. بنابراین این تاب اون را دارد که در مکاسب محرمه قرار بگیرد و اختصاصی به باب اجاره ندارد. یعنی از دو جهت این وسیع است، یکی این که از اجاره به غیر اجاره میشه منتقل شد که به اصطلاح وسعت بیرونی است، یک وقت وسعت درونی است، اونی که در محدودی اجاره اگر اجاره بدهد به کسی که بخواد در اون مغازه آلات عبادت، حیاکل عبادت یا قمار یا لهو و لعب به مانند اون بفروشد، ممنوع است. پس یه وسعت درونی است که از اجاره مغازه به خمار می شود تعدی کرد به اجازه مغازه به قماربازها و مانند. یکی تعدی و توسعه بیرونی است که از اجاره به بیع و صلح و مضاربه هم تعدی بکنیم و در همه موارد بنای عقلا هست، مساعدت عرف هست. این رو نمیگن قیاسه، یعنی وقتی که ما بفهمیم شارع اجازه نمیدهد انسان مغازه را کرایه بدهد به خمار، میفهمیم اجازه نمیدهد که مغازه را اجاره بدیم به کسی که آلات اصنام و اوثان میخواد بفروشد. خب این روایت شاهد در نص خاص بر مسئله است و روایت دوم که صحیح ابن عزینه باشد، این نمیتواند معارض باشد. چرا؟ برای اینکه گرچه بحث به ظاهر در این مکاتبه آمده است که اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر قال لا بأسه، یعنی من نوشتم که مردی است این وسیله نقلیه خود را، حالا یا دریایی است یا صحرایی، کرایه میدهد به کسی که در او یا بر او خمر و خنزیر حل میکند. حضرت فرمود عیب ندارد. خب عیب ندارد، آیا این مال جایی است که طرفین شرط کردند؟ نه، مال جایی است که طرفین تعهد قبلی کردند مبنی علیه العقد واقع شده است؟ نه، مال جایی است که طرفین قاصدن فروش، مجرم قصد این را دارد؟ بعید است. مال جایی است که عالم باشند؟ بله، صرف علم عیب ندارد، میداند که او بهره حرام میبرد، اونگاه از در مسئله اعانت بر اسم این باید محل بحث باشد که آیا اگه اعانت بر اسم باعث حرمت و بطلان است، آیا اینجا اعانت هست یا نه. یه بیان از مرحوم صاحب حدائق و امثال ایشون در بحث مسئله سوم مطرح است و این است که این بزرگواران گفتن به این که قواعد عامه اقتضا میکند بر اساس منع اهانت بر اسم این گونه از کارها محرم یا باطل باشد، ولی ما در اینجا نص خاص داریم. مرحوم نائینی رضوان در یه بیان لطیفی دارن در نقد مرحوم صاحب حداق اینا میفرمون آخر شما شنیدی تخصیص، شنیدی تقیید، ولی بالاخره اون یه معیاری دارد. مگر هر عام میشه تخصیص بخوره یا هر متقی میشه تقیید بخوره؟ مگر میشه گفت معصیت همه جا حرام است مگر فلان جا؟ یه وقت از عنوان برمیگرده، یه وقتی تزاحم هست، بعضی از امور اصلا قابل تخصیص نیست. اعانت بر اسم هیچ جا تخصیص پذیر نیست که ما بگیم اعانت بر اسم در شریعت اسلام حرام است مگر در جایی که انسان بخواد خونه خود را به خمار کرایه بده. آخه تخصیص عام یا تقیید مطلق که طبق یک آیه یا روایت که نیست که. اون چرا که در اصول تأسیس می شود، یک، در فقه از او بهره برداری می شود، دو، از غرایز و ارتکازات عقلا، سه، وگرنه ما کجا دلیل داریم، دلیل روایی داریم یا دلیل آیه داریم که عام به وسیله خاص تقیید می‌خورد یا مطلق به وسیله مقید تقیید می شود؟ فرهنگ محاوره اینه، ذات اقدس اله با ما به سبکی که خودمون حرف می زنیم حرف می زند. ماها در محدود قانون گذاری ما اینطوریم، تو محدودهای محاوراتمون اینطوریم که اگه یه عام می‌داشتیم، یه خاصی داشتیم، خاص مخصص اون عامه. این طرز حرف زدن است، با ما اینجور حرف زد. وگرنه این که خاص بر عام مقدم است، مطلق مقید بر مطلق مقدم است، این که دست خاصی که ندارد، آیه‌ای ندارد، روایتی ندارد. خب پس تقیید عام، تخصیص عام، تقیید مطلق در فضای عرف و فرهنگ مردم است. تو فرهنگ مردم بعضی از عمومات اصلا تخصیص پذیر نیست. مثلا بگم ظلم همه جا هست الا فرونجا که نص خاص داری. در جریان کذب و امثال اینها که دروغ مصلحت آمیز هست، اونجا به عنوان تزاحم هست نه تعارض. محدوده تخصیص، محدوده تقیید، این کار به تزاحم ندارد، اینه در محدوده دلیل است. دلیل ها اگر با هم ناهماهنگ بودن، اینجا سخن از تعارض عدل است، تعارض مطرح است. در تعارض است که با تخصیص، تقیید و مانند اون مشکل معارضه حل می شود، وگرنه در تزاحم دلیل ها با هم مشکلی ندارن. مکلف نمی تواند جمع بکند. دروغ حرام است، همیشه حرام است و همه جا حرام است. اینطور نیست که دروغ مصلحت آمیز حلال باشد. که حفظ خون مردم واجب است، همه جا واجب است. حالا یک شخصی از او سوال کردن که فلان مؤمن از اینجا گذشت یا نه، و انسانم می داند که اینها مأموران هیئت طاغیه ان، اگر بفهمن که این شخص مؤمن از اینجا گذشت او را از بین می برن. از این دست سوال کردن شما که در این برزن بودید، در این کوی بودید، آیا دیدید معلب نخونه است یا زرار از اینجا گذشت یا نه؟ این میگه نه. این نه برای اینکه این نه که دروغ است حرام نیست، این یقینا حرام است، منتها حرامی است، مفسدش 50-60% است، 70% است، 80% است. حفظ خون زراره 100% واجب است، مصلحت 100% دارد. اون 100% برای 60% پیروز است. سخن از تزاحم دو تا ملاک در مقام امتثال است. اینجا جای تخصیص نیست، اینجا جای تعارض تقیید نیست. تخصیص و تقیید مال تعارض است. یک، تعارض در محدوده ادله است. این دو، اهم و مهم مال تزاحم است. یک، تزاحم مال ملاک هاست. دو، دو تا دلیل هرگز با هم موازی ندارن. دلیلی که میگوید حفظ دماء مسلمین واجب است، اینکه معارض با حرمت کذب نیست، منتها در شرایط کنونی در جایی که انسان گیر کرده نمیتواند به هر دو عمل بکند. هم نهی کذب را، نهی از کذب را از او منتهی بشود، هم امر حفظ دماء مسلمین را امتثال کند. لذا ناچار است عهد عمر بر دیگری مقدم بدارد. خب جریان تعاون بر اسم این طور است. این که مرحوم آینانی صاحب حداقل رضوان الله علیه ما فرمود که این چی شما میگید به این که ما تعاون بر اسم بله حرام است، ولی به اینجا واسه نسل خاص تخصیص میزنیم مثل سیه عار ابن عزینه، این تام نیست. مگه تخصیص عام یا تقیید مطلق یه امر تعبدی است؟ این در فضای عرف است، در فضای عرف، در فهم بنای عقلا بعضی از عمومات قابل تخصیص نیستند، بعضی از مطلقات قابل تقیید نیستند. هست که اینکه اسم هست که یعنی اجار، یعنی میفروشی که معصیت است. نه، حکمت، حکمن میخواد خالص بکنه، میفروشی که حرام، اینم خونه رو اجاره میده به خمار، اینم تعاون بر اوست دیگه. فرمایش صاحب حداقه این است که این تخصصا تخصیصا خارج شده است. برای ناینی میگه آخه اینجا تخصیص پذیر نیست. بعضی از عمومات هست که اصلا نمیشه تخصیص داد، که مثلا انسان بگوید به این که ظلم همه جا حرام است الا در فلان مورد. بله، چرا ما رو ظلم میزی که مدرش ایشون که فرمایش مرحوم آیه صاحب حداقه این نیست که اینجا ظلم نیست که اعانت نیست، که میگه تخصیص خورده. فرمایش صاحب حداقه این است که تخصیص خورده. مرحوم آیه ناینی میگه آخر هر عام میگه تخصیص پذیر، یه فرض است خارج از مسئله و درست هم نیست، درست هم نیست، برای اینکه بالاخره این مورد که مورد اعانت است، که اعانت بر اسم دیگه، یکی از مصادیق روشن اعانت بر اسم اینه که انسان خانه را به خمار اجاره بده دیگه. تعبد میگه چی؟ یعنی این معصیت نیست، یعنی میفروشی معصیت نیست، یا باید میفروشی را از اسیان بیاندازه. خب این که نکرده، این که میفروشی است. تعاون هم که حقیقت شرعی ندارد، که شعر مقدس بفرماید اینجا تعاون بر اسم نیست، که حقیقت شرعی نمیخواد. که خب آدم وقتی که کلید رو میده به خمار، این تعاون بر اوست دیگه. اگر اینا حقیقت شرعی داشته باشه، بله شعر مقدس میتواند بگوید که این در این محدود تعاون بر اسم نیست، اینا که حقیقت شرعی ندارد. همین که کلید را به خمار دادم یعنی تعاون بر اسم. خب حالا این رو باید برسیم به خواست خدا در اون مسئله هشتم. نه، تعاون بر اسم خودش عنوان خاص دارد، عنوان مقدمه نیست. در اون مسئله هشتم، دلیل هشتمی که فرمایشات فرمای ناینی هست این است که آیا این از باب این که امر معروف واجب است، نهی از منکر واجب است، اگر کسی خانه را یا وسیله نقلیه را به یک تبهکار کرایه می دهد باید نهی از منکر بکند، و حالی که نهی از منکر نکرده مبادی تحقق منکر را فراهم کرده. این دلیل هشتم را در لابلای سخنان برمای ناینی می بینیم، ببینیم آیا اونجا تام است یا نه. خب بنابراین روایت ابن عزینه شامل حال ما نخواهد شد، میمونه نه. خب اون رو فرض است دیگر. اولا بنابر این که صابر نباشد و جابر باشد، که اصلا نوبت به این بحث نمیرسد. یک، اگرم صابر باشد، منظور صابر مولا آل بسام باشد، اونم مثل جابر مجهول است. این دو پس این دلالت ندارد. تنها روایت مسئله صحیح ابن زین است. و اما اگر نه، کسی گفت که این صابر غیر از مولا آل بسام است، یه روایت معتبر تو فرماشد مرحوم آی خویی هست که اگر جابر باشد ضعیف است، صابر باشد قوی. سیدن استاد امام رضوان الله دارد چه صابر چه جابر بر تقدیر ضعیف است. حالا یه بزرگواری آمده گفته که نه، این صابر است تو زعی هم سبب است. باید بو گفت که اگر هم صابر باشد به مورده به سوق باشد، از این دلالت راه حلش این است که اشاره شد. خب آیا در این مسئله که شرط است، مسئله اولا از مسائل سگانه که شرط کردن که از اون حرام استفاده بکنن، روایت های دیگری هست یا نه، روایت خاصی هست یا نه؟ البته روایات باب 41 یقینا مقام ما را شان می شود، البته بالفهوا شان می شود، نه به دلاله. باب 41 از ابواب ما یکتسب به، روایت اول اون هم صحیحه ابن عزینه است، مرحوم کرینی، عن ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له خشب، سوال کردم کسی چوبی دارد، چوبای صنعتی. خب بعضی خشبی دارن برای احتراق و هیزم به درد بخورد، بعضی چوبی دارن، چوبای صنعتی که برای کارگاه‌های تولیدی مصرف می‌شود. فباعه ممن یتخذه برابط، این را فروخته به کسی که برابط که از ابزار لهو لعب است می‌سازد، این کار حلال است یا نه؟ فقال علیه السلام لا بأس به، این عیب ندارد. این روایت در مسئله سوم از مسائل سگانه که مرحوم شیخ رضوان داده عنوان کردن مطرح خواهد شد. و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، سوال کردیم کسی است که چوبای صنعتی دارد به کسی که صلیب درست میکند. قبلا بحثش گذشت که صلیب جزء آلات پرستش نیست، جزء آلات تقدیس و تکریم و تجلیل دینی است. اون صنم است که میپرستند، ولی صلیب را نمیپرستند ظاهرا. خب و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، قال لا، نمیشه کار بکنه. خب این مقام ما را به طریق اولا شغال می شود، ناظر مقام ما هم نیست، اما ناظر مقام ما نیست، برای اینکه کدوم مسلمان است که چوب صنعتی خود را به یک بت فروشی می فروشد به این شرط که بت درست کند؟ آیه دایی و غلایی باید منبعث بشود، جدی باید متمشی بشود، به این شرط این چوب صنعتی را به بت پرست می دهد که او را بت درست کند؟ نه، این کسی که دارای چوب صنعتی است هر کی آمد می فروشه. بعضی از خریدار هستند که برای میز و صندلی و میز تحریر و رحل قرائت قرآن است، برای او بی تفاوت است، این می فروشه. یک اقلیت دینی هم آمده خواسته با این بت درست کنه، با او هم می فروشه. یه مسلمان لاابالی، برای او فرق بین صلیب و رحل نیست، این کارو میکنه، فقط میدونه که خریدار چه میکنه، نه اینکه شرط بکنه. مسئله اولا از مسائل سگانه محل بحث این است که طرفین شرط حرام کردن یا تعهد قبل العقد کردن، منتها مبنی علیه العقد واقع شده است. روایت ناظر مسئله کنونی نیست، ولی مسئله کنونی را یقیناً میگیرد. وقتی کسی بخواهد چوب صنعتیش را بفروشد به خریداری که میداند این خریدار بهره حرام میبرد، چنین داد و ستد جایز نباشد، ولو فروشنده قاصد نباشد، فقط عالم است، اونجایی که نه تنها قصد دارد بلکه تعهدم سپرده و شرطم کردن، به طریق قرآن میشود. روایت دوم باب 41 که مرحوم کرینی به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن ابان ابن عیسی القمی عن عمرو ابن حریث، که قبلا هم این روایت خونده شد، دو تا حریث است، چند حریثه، این حریث ها که در این گونه از روایات آمدن، اینا از اصحاب امام صادق امام باقر سلام الله علیه و که اینها موثقن، اما اون حریثی که در رجال آمده ملعونون، این کسی بود که از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم درک کرد، اون کلمه تلخ را در باره است امیر سلام الله علیه زد، آن است که میگن او ملعون. این حریث، اون حریث صدر اسلام نیست، مگر اون که امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما را درک نکرده. خب عمرو ابن حریث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن توتو، اون روز خوندیم که این درخت توت به اسم ثمرش به نام درخت توت نامیده شده، که بعضی از درخت ها را به نام ثمرش نام گذاری میکنم، میگیم گلابی ها را آب دادی یا نه، سیب ها را آب دادی یا نه، یعنی درخت سیب. خب بعضی درخت ها خودشون نامی دارن، میوه اونها نام دیگری دارد، اما توت یک شجری است که به نام ثمرش نامگذاری شده. ولی اون نکته ای که از مرحوم ترهی در مجمع نقل شده کرده بودیم این بود که نمیگن توت، میگن توتو. در فارسی هم ما میگیم توت، عرب هم میگه توت، منتها میگه توتو، انه توتو، که ذمه به این تای دوم میده. اصل تو عبدالله السلام انه توتو، یعنی چوب درخت توت پیش من است. ابی اوهو یوس نعول صلیب و سنم قال لا. خب این یقینا اونجایی که شرط ساختن صلیب و سنم بکنن نمیخواد بگوید، چون این مسلمان دایی ندارد که این کارو بکنه، یا مبنیان علیه العقد باشد اینم نمیکنه. ولی اونجایی که قصد داشته باشد میشود، اونجایی که علم داشته باشد مشاورش میشود. خب محل بحث ما را بالفهوا میگیرد. پس این روایت ها ناظر به بحث مسئله اولا از مسائل سگانی که برای شیخ مطرح کرده نیست، خودشون توجه دارن، ولی مقام ما را هم بالفهوا میگیرد. اگر کسی نتواند این چوب صنعتی را به خریداری بدهد که از او بهره حرام میبرد، در صورتی که شرط حرمت بکنن یا مبنیان علیه العقد باشد به طریق اولا. الحمدلله.